فرق ما بین انسان و حیوان. یک دو مرتبه در مسئله روح صحبت شد، اما نوشته نشد. بدان که اهل عالم بر دو قسمند، یعنی دو فرقند. یک فرق منکر روحند، گویند که انسان هم نوعی از حیوان است. چرا میبینیم که حیوان در قوا و حواس مشترک با انسان است و این عناصر بسیطه مفرده که این فضا مملو از آن است به ترکیب های نامتناهی ترکیب شود و از هر ترکیبی یک کائنی از کائنات پیدا شود. از جمله کائنات ذوی الارواح است که دارنده قوا و احساساتند. هرچه ترکیب مکمل تر است، اون کائن اشرفتر است. ترکیب عناصر در وجود انسان از ترکیب جمیع کائنات مکمل تر است و امتزاجی در نهایت اعتدال دارد، لذا اشرف است و اکمل گویند. نه این است که انسان یک قوه و روح مخصوصی دارد که سایر حیوانات از او محرومند. حیوانات جسم حساسند و انسان در بعضی قوا حساس تر است. و حال آن که در قوای حساسه ظاهره مثل سمع و بصر و ذوق و شم و لمس، حتی در بعضی از قوای باطنه مثل حافظه، حیوان از انسان شدیدتر است. گویند حیوان ادراک دارد، شعور دارد. نهایتش این است که شعور انسان بیشتر است. این قول فلسفه حالیه است، چنین میگویند و زعمشون چنین است و اوهامشون چنین حکم کرده است. این است که بعد از بحث و دلائل عظیمه انسان را به سلاله حیوان رساندند، که یک وقتی بوده است که انسان حیوان بوده، نوع تغییر نموده، ترقی کرده است کم کم تا به درجه انسان رسیده. اما الهیون گویند خیر، چنین نیست. هرچند انسان در قوا و حواس ظاهره مشترک با حیوان است، ولی یک قوه خارق العاده در انسان موجود است که حیوان از آن محروم است. این علوم و فنون و اکتشافات و صنایع و کشف حقایق از نتایج آن قوه مجرده است. این قوه یک قوه است که محیط بر جمیع اشیاست و مدرک حقایق اشیا، اسرار مکنونه کائنات را کشف کند و در آن تصرف نماید. حتی شیء غیر موجود در خارج را ادراک کند، یعنی حقایق معقوله غیر مخصوصه را که در خارج وجود ندارد بلکه غیب است ادراک کند، مثل حقیقت عقل و روح و صفات و اخلاق و حب و حزن انسان که حقیقت معقوله است. و از این گذشته این علوم موجوده و صنایع مشهوده و مشروعات و کشفیات نامتناهی انسانی یک وقتی غیب مستور و سر مکنون بوده است. اون قوه محیطه انسانی آنان را کشف کرده و از حیز غیب به حیز شهود آورده، من جمله تلگراف، فوتوگراف، فونوگراف. جمیع این اکتشافات و صنایع عظیمه یک وقتی سر مکنون بوده است. اون حقیقت انسانی کشف کرده و از حیز غیب به حیز شهود آورده. حتی یک وقتی بوده است که خواص این آهن که میبینی بلکه جمیع معادن سر مکنون بوده است. حقیقت انسانیه کشف این معدن را کرده و این هیئت صناعت در او ایجاد نموده. و قص علی ذلک، جمیع اشیا که از اکتشافات و اختراعات بشریه است و نامتناهی است، این مطلب جای انکار نیست و نمیتوانیم انکار کنیم. اگر بگوییم این از آثار قوای حیوانیت و قوای حواس جسمانی است، واضحاً مشهوداً میبینیم که حیوانات در این قوا اعظم از انسانند. مثلا بصر حیوان خیلی تندتر از بصر انسان است. قوه سامعه حیوان خیلی بیش از قوه سامعه انسان و همچنین قوه شامه و قوه ذائقه. خلاصه در جمیع قوای مشترکه بین حیوان و انسان اکثر حیوان شدیدتر است. مثلا در قوه حافظه فرض کنیم، اگر کبوتری را از اینجا به اقلیمی بسیار بعید برید و از آنجا رها نمایید، رجوع به اینجا نماید، راه‌ها در حفظش ماند. سگی را از اینجا به اواسط آسیا ببر و رها کن، میآید به اینجا، ابدا راه را گم نمی کند. و همچنین در سایر قوا مثل سمع و بصر و شم و ذوق و لمس. پس واضح شد که اگر در انسان قوه غیر از قوای حیوانی نبود، باید حیوان در اکتشافات عظیمه و در ادراک حقایق از اعظم از انسان باشد. پس به این دلیل معلوم شد که در انسان یک موهبتی است که در حیوان نیست. و از این گذشته حیوان ادراک اشیاء مخصوصه را می کند، اما ادراک حقایق معقوله را نمی کند. مثلا اون چه در مد بصر است می بیند، اما اون چه از مد بصر خارج است ممکن نیست ادراک کند و تصور او را نمی تواند بکند. مثلا حیوان ممکن نیست ادراک این بکند که عرض کروی و شکل است، زیرا انسان از امور معلومه استدلال بر امور مجهوله کند و کشف حقایق مجهوله نماید. از جمله آفاق مائله را، چون انسان ببیند استنتاج کرویت عرض نماید. مثلا قطب شمالی در عکا 33 درجه است، یعنی 33 درجه از افق مرتفع است. و چون انسان رو به قطب شمالی رود، هر یک درجه که قطع مسافت نماید، یک درجه قطب از افق صعود پیدا کند. یعنی ارتفاع قطب شمالی 34 درجه شود تا ارتفاع قطب به 40 درجه، 50 درجه و 60 درجه و 70 درجه. اگر به قطب عرض رسد، ارتفاع قطب به 90 درجه رسد و در سمت رأس رسد، یعنی بالای سر. این قطب امر مخصوص است و این صعود نیز امر مخصوص است که هرچه رو به قطب رود، قطب بلندتر شود. از این دو امر معلوم یک امر مجهول کشف گردد که اون آفاق مائله است، یعنی افق هر درجه عرض غیر افق درجه دیگر است. این کیفیت را انسان ادراک کند و استدلال به امری مجهول که کرویت عرض است نماید. اما حیوان ممکن نیست که ادراک این را بکند و همچنین ممکن نیست که حیوان ادراک این را نماید که شمس مرکز است و عرض متحرک. حیوان اسیر حواس است و مقید به آن است. اموری که ماوراء حواس است، که حواس در او تصرف ندارد، ابدا ادراک نکند. و حال آنکه در قوا و حواس ظاهره حیوان اعظم از انسان است، پس ثابت و محقق شد که در انسان یک قوه کاشفه است که به آن ممتاز از حیوان است، و این است روح انسان. سبحان الله، انسان همیشه توجهش به علو است و همتش بلند است، همیشه می خواهد که به عالمی اعظم از این عالمی که هست برسد و به درجه ما فوق درجهی که هست صعود نماید. حب علویت از خصائص انسان است. متحیرم که بعضی فلاسفه امریکا و اروپا چگونه راضی شدند که خود را تدنی به عالم حیوان دهند و ترقی معکوس نمایند. وجود باید توجهش رو به علو باشد، و حال آنکه اگر به خود او بگویی حیوانی، بسیار دلتنگ می شود، بسیار اوقاتش تلخ می شود. عالم انسان کجا؟ عالم حیوان کجا؟ کمالات انسان کجا؟ جهالت حیوان کجا؟ نورانیت انسان کجا؟ ظلمانیت حیوان کجا؟ عزت انسان کجا؟ ذلت حیوان کجا؟ یک طفل 10 ساله عرب در بادیه 200-300 شتر را مسخر می کند و به یک صدا می برد و می آورد. فیلی به این عظمت را یک هندوی ضعیف چنین مسخر می نماید که در نهایت اطاعت حرکت نماید. جمیع اشیاء در دست انسان مسخر است، طبیعت را مقاومت می کند. جمیع کائنات اسیر طبیعت هند، نمی توانند از مقتضای طبیعت جدا شوند، مگر انسان که مقاومت طبیعت کند. طبیعت جاذب مرکز است، انسان به وسائطی دور از مرکز می شود، در هوا پرواز نماید. طبیعت مانع انسان از دخول در دریاست، انسان کشتی سازد و در قطب محیط اعظم سیر و حرکت نماید. و قص علی ذلک. این مطلب بسیار متول است. مثلا انسان در کوه و صحرا کشتی راند و وقوعات شرق و غرب را در یک نقطه جمع کند. جمیع این کیفیات مقاومت طبیعت است. این دریای به این عظمت نمیتواند ذره از حکم طبیعت خارج شود. آفتاب به این عظمت نتواند به قدر سر سوزن از حکم طبیعت خارج شود. و ابدا ادراک شؤون و احوال و خواص و حرکت و طبیعت انسان نتواند. پس در این جسم به این صغیری انسان چه قوتی است که محیط بر همه این هاست؟ این چه قوه قاهره است که جمیع اشیاء مقهور او می شوند؟ یک چیزی باقی مانده است، این است که فیلسوف‌های جدید می گویند که ما ابدا در انسان روحی مشاهده نمی نماییم و آنچه در خفایای جسد انسان تحری می نماییم یک قوه معنویه احساس نمی کنیم، یک قوهی که محسوس نیست. چگونه تصور اون نماییم؟ الهیون در جواب گویند روح حیوان نیز محسوس نگردد و به این قوای جسمانیه ادراک نشود. به چه استدلال بر وجود روح حیوانی نماییم؟ شبهی نیست که از آثار استدلال بران کنی که در این حیوان قوهی که در نبات نیست هست، اون قوه حساسه است، یعنی بیناست، شنواست و همچنین قوای دیگر. از اینها استدلال کنی که یک روح حیوانی هست. به همین قسم از اون دلائل و آثار مذکوره استدلال کن که یک روح انسانی هست. پس در این حیوان چون آثاری هست که در نبات نیست، گویی که این قوای حسیه و خصائص روح حیوان است. و همچنین در انسان آثار و قوا و کمالاتی بینی که در حیوان موجود نیست. پس استدلال کن که در انسان یک قوه‌ای هست که حیوان از آن محروم است. و اگر چنانچه هر شیء غیر محسوس را انکار کنیم، حقایق مسلمت الوجود را باید انکار نماییم. مثلا ماده اسیریه محسوس نیست و حالان که محقق الوجود است. قوه جاذبه محسوس نیست و حالان که محقق الوجود است. از چه حکم بر وجود اینها می کنیم؟ از آثارشون. مثلا این نور تموجات اون ماده اسیریه است، از این تموجات استدلال بر وجود او کنیم.